خوب میدونی که سخت بوده.
کلن زندانهای رژیم بعث عراق هم کاملا یک شرایط غیر انسانی داشت. از نظر تغذیه بسیار وضع ما خراب بود، از نظر بهداشت فاجعه آمیز بود، انواع و اقسام بیماری های گوارشی پوستی می گرفتیم. اصلا ما توی یه شرایطی بودیم که بسیار وحشتناک بود، یعنی دشمنی که از نظر جسمی، روحی، روانی، تغذیه، بهداشت ما رو شدیداً تحت فشار قرار داده.
توی عکسو یه مرد نحیف بدون ریش و سیبیل روی دوش مردم نشسته بود و دستشو دراز کرده بود تا منو بغل کنه.
یکی از بچه ها بود، تا نمیدونم پاسدار بود یا بسیجی بود، اونجا رونش تیر خورده بود، یا ریش خلو خودمون خوشگلی هم داشت، از این که شنیده بود که عراقیت پاسدار را به خلو خودمون شهید میکنن اینا، ای پسر هم به ما میگه یه فندکی، یه آتیشی، چیزی نداری ریش من آتیش بزنید، که من نذاشتیم، گفتیم نه اشکال نداره اینا. من و آقای محمود دلاوری بچه جهرون بود، او را بلندش کردیم، همراه خودمون بردیم.
من 7 سال بود که بابامو ندیده بود.
والا ما چون اولین اسیر مال منطقه بودیم، مال استان فارس اولین اسیر بودیم، خیلی شلوغ بود، یادم نیست، از اصفهان یا از همه جا میمدن پرس بچه هاشو میکردن، خیلی شلوغ بود.
اینو میبینی؟ این دوست بابامه، حبیب روستا.
اون لحظه که اینا رو اسیر کردن، هر کسی تأخیر میکرد تو بلند شدنش، عراقی ها میزدن، یعنی بلافاصله شلیک میکردن، میزدن که کسی مثلا خیال میکردن حالا طرف داره نقش بازی میکنه اینا، خلاصه تیر خلاص میزدن، میبنسن نوش رگبار.
اونایی که جانباز شده بودن، تیر خورده بودن، اگر نمیتونستن برن حدودن یه 20 متری آیفای بایی باید میبینید سوار میشید، خب مبتیم یه سوار شدیم که تو بایرن پشت، اگر نمیتونستی سوار بشی اونجا بکشن. یکی به چه ها گفتن آخه که ما نمیتونم سوار شما بشه، هر زمان بکشن. یکی به چه ها جرمی های خدا خیر شد سعید کوشا گو بازن ناراحت نباش من میبرم. اما خلاصه بلند کرد برد و انداخت تو آیفا. اگر این شارو نکرده بود که ما رو کول کنه، ما رو میکشته.
مریم آلبومو رو گذاشته بود روی پاش و دونه دونه خاطرات بابامو ازم میپرسید. میخواست با جزئیات بدونه چه خبر بوده اون سالایی که بابا نبوده و چه بلایی سر بابا آورده بودن.
خود عراق از نظر آب و هوایی منطقه کویری بسیار آزاردهنده است، مخصوصا منطقه رمادیه که ما بودیم، یعنی گرماهای وحشتناک و سرماهای وحشتناک. عراق 3/4 خرمای جهان رو تأمین میکنه، همین الانشم، ولی من خودم میتونم قسم بخورم 5 سال اسارت بودم یه دونه خرما من تو عراق ندیدم با چشمم. حالا خوردن چی؟
ببین مریم، من نمیدونم تو چه تصوری از سهمیه دارای کنکور داری، اما من میدونم سهمیه حق بقیه رو ازشون نگرفته، که اگرم نبود فرقی برامان نداشت. اونی که درس خونه میره جلو، اونی هم که درس میخواد بخونه سهمیه براش فایده این نداره که نداره. مثلا کلاسی که 20 تا صندلی داره، 2 تا صندلی اضافه به عنوان سهمیه در نظر میگیرن و کلاسو میشه 22 نفر.
وای زهرا جون، ببین به خدا من اصلا منظور بعدی نداشتم، یعنی اصلا منظورم تو نبودی، یعنی راستش تصورم در مورد تو کلن فرق کرد.
بعضی وقتا من میرم خونه خوبم خیشمونم، خانم زنی میزن که بزنی تعریف اسارت نکنه، شب خواب میبینه جیغ میزنم، خیلی مشکل اعصاب روان دارم، واقعا خانم خدا اجش بده دارم تعاملمو میکنن، خیلی مشکلات داره.
مریم ازم خواست اگه آلبوم دیگه ایم از بابام دارم نشونش بدم. عکسای جبهه و جنگ بابا رو آوردم وسط.
وای
نگاه کن
زهرا،
ببین
اینو ببین، ماشاءالله اینجا بابا چقدر چارشونه و هیکلی بوده. آخه تفنگره یه جوری دستش گرفته انگار چوب دستیه. وای یکیو ببین دیگه زهرا، میگم بابا اینجا مثل بوله هالک پریده روی تانک، اصلا آدم الان احساس میکنه که این تانک میخواد له بشه.
ما روز دو تا نون به اون میدن، یکی برای صبحانه یکی برای شام. ظهر هفت تا الی هشت تا قاشق برنج میدادن. برنجو هم خیلی کیفیتش بد بود، قاطق هم نداشت. برنجو هفت تا الی هشت تا قاشق برنج میدادن، قاطق هم نداشت. اولش که از چون سیر نمیشدی، ولی پنج شش ماه که طول کشی گفتیم بچه ها این برنجو خواهیم، پنج شش زیادتر نشه ولی سیر اون میشه. گفتیم خب عادت گره میدم کوچیک شده ده، با همه سیر میشدی. شلام شهر سام بازو بردن و خط مقدم حدودا به نظر ده رو دوازه روشته نبوده. یه شب دستور داده هم شب حمله، شب حمله ای که کمپوت هر سام با حضور لوبیایی با اون داده کنسر لوبیایی که بخوریم اون پشت بسها خاکی روزو تو شب که میخواییم برین گوشته نباشیم. اما خود حبیب و خدا رحمتش کنه رحمان پلی هنده سه میخواره باز کردیم. گفتیم با گفت چیه؟ گفتم مال ما گیلاسه. کمپوت گیلاسه دیگه، یکی چهار تا کمپوت دونه گیلاسو به چه خورده، یک کمی لوبیه و آمده با یک قدر نون داشتیم با نون ما خورده.
ما و مریم از خنده ولو شده بودیم کف زمین و مریم خانومم برا هر کدوم از عکسای بابا یه داستان اسطوره‌ای پیدا میکرد که در موردش حرف بزنه.
به اصالت به این حاله که خیلی بد بود، ما موقعی که میخواستیم بیاییم دلمون نمیخواست این رفقامو جدا بشیم. خیلی با هم صمیمی بودیم، خیلی با هم خوب بودیم.
زمان گذشته بود و مریم باید برمیگشت. دورمون پر از خوراکی بود و عکسای قدیمی. وقت نکرده بودیم در مورد رویاهامون و دانشگاهی که دوست داریم بریم با هم حرف بزنیم و خیال پردازی کنیم.
وای وای زهرا، دیرم شده که دیگه دختر اصلا حواسمون به ساعت نیستا.
مریم خیلی خوشحالم کردی.
ببین یعنی زهرا تو سهمیه بگیر فوق‌العاده‌ای هستی دختر. به بابات افتخار میکنم، به دوستیمونم افتخار میکنم.
از دست تو مریم. برو اینقدر شیطونی نکن، با این زبونت یه روز وکیل درجه یکی میشی.
باشم برم که خیلی دیر شده. ممنونم بابت پذیرایی، بابت همه چی.
خواهش میکنم.
خب دیگه با اجازت،
خوش اومدی.
کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه‌های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع. از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله و الحمد لله و الصلاة علی آل الله. سلام علیکم و رحمت الله. شنوندگان عزیز برنامه تشرف، احمد غلامعلی هستم. امروز هم یک شنبه انشاءالله قصد داریم به محضر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام مشرف بشیم و از حضرتش رهتوشه بگیریم برای زندگیمون. خب در ابتدای برنامه مناسب هست که با همدیگه بخشی از زیارت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو گوش کنیم و برگردیم.
یا مولای یا امیر المؤمنین، هذا یوم الاحد و هو یومک و بسمه و انا ضیفک فیه و جارو فاذفنی و مأمور بالاجاره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. زیارت همتون قبول انشاءالله. اونایی که توفیق داشتید و در این چند روز گذشته مشرف شدید، نجف و اربعین و کربلا، که خوشا به حالتون. اونایی هم که مشرف نشدید انشاءالله که در اولین فرصت مشرف بشید، هم نجف هم کربلا و هم سایر اماکن مقدس قطعا برای همه ما مفید هست انشاءالله. خب حالا در این برنامه میخوام این سوال رو مطرح بکنم که شمایی که الان مشرف شدید محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام، میدونید که واقعا عالم هستید یا عالم نیستید؟ یا اینطوری بگیم، منی که الان دارم برای شما صحبت میکنم عالم تر هستم یا شمایی که دارید این برنامه رو الان میشنوید عالم تر هستید؟ شاید براتون سوال باشه، خب این یعنی چی؟ این چه سوالیه؟ طبیعیه یه کسی مطالبی رو خونده، شاید تو اون زمینه علمش بیشتر باشه. پس اجازه بدید که این سوال رو از امیر مؤمنان علی علیه السلام بپرسیم. امام علی علیه السلام در پاسخ این سوال ما که کدوم یکی از ماها عالم تریم، فرمودن که ان العالم من عرف ان ما یعلم فی ما لا یعلم قلیلون. یعنی عالم کسی هست که بدونه اون چه که میداند در برابر اون چی که نمیداند اندک است. نتیجه چی میشه؟ فعد نفسه بذالک جاهلا، از این رو خودش رو نادان میشمره. فزداد بما عرف من ذالک فی طلب العلم اجتهادا، و با اطلاع از این امر که واقعا دانسته هاش کمه، کوشش میکنه که دانش بیشتری رو به دست بیاره. امیر مؤمنان علی علیه السلام نکته کلیدی رو به ما یاد میده که عالم اون کسی هست که دائما این دانش خودش رو، اطلاعات خودش رو با انبوه اون چیزهایی که نمیدونه، با انبوه ندانسته های خودش مقایسه میکنه. مثلا من الان شاید به شما بگم که خب من حدیث بلدم. چرا؟ چون من از سال 72 تا الان فقط در احادیث اهل بیت غوطه ور بودم، فقط حدیث خوندم. من از نگاه علی علیه السلام عالم نیستم. چرا؟ چون واقعا باید بدونم که اطلاعات حدیثی من نسبت به دانش رجال، نسبت به تاریخ حدیث، نسبت به فقه الحدیث، نسبت به نقد الحدیث، نسبت به منابع حدیثی، این اطلاعاتم در مقایسه با اون چیزهایی که الان نمیدونم بسیار بسیار اندکه. یه حدیثی از رسول خدا هم بخونم، بعد انشالله مطلبی رو از مرحوم آیت الله طالقانی میشنویم و برمیگردیم. پیامبر فرمود من قال انا عالمون فهو جاهل. هر وقتی دیگه که میگه من دانشمندم، بدون که اون آدم نادانی هست، چرا که مدعی علمه. این روایت پیامبر به ما یاد میده که مدعیان علم رو از عالمان حقیقی چگونه تشخیص بده.
این اسلامی که مشبه شده مسخش کردن و هر عده‌ای برای خودشون یه اسلامی درست میکنن، ما رسالت داریم که اسلام حقیقی و اسلام واقعی، اسلام زنده رو به مردم ابلاغ بکنیم. در این مرحله ما باید حالت جاذب داشته باشیم بیشتر از حالت دافع. ولی اگر آمد فرض کنید جنگ با دیگران داریم، به ما مهاجمن، اینجا باید مسلمان ها یک دست، یک دل، یک قدم در مقابل مهاجم با شدیدترین وضعی که دارن ایستادگی کنن. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اون به جای خود، این هم به جای.
رحمت و رضوان خداوند بر مرحوم آیت الله طالقانی که انصافاً در آنچه که میدانست خیلی خوب تبیین کرد، چه تفسیر قرآنش باشه، چه پرتوی از نهج البلاغش باشه، واقعاً عالمانه فکر میکرد و عالمانه هم قلم میزد. خدا رحمتشون کنه. خب بحث امروز ما چی بودش؟ درباره این بود که کدوم یکی از ماها عالمتریم. گفتیم در نگاه امیر مؤمنان که امروز یک شنبه در برنامه تشرف خدمت ایشون هستیم، علی علیه السلام به ما فرمود همیشه این دانش خودتون رو با اونایی که نمیدونید، با اون چیزایی که بلد نیستید مقایسه کنید. اگر ما این کارو بکنیم عزیزان، ببینید چه تحولی میشه در پزشکی ما، در هنر ما، در تربیت فرزند ما، در خانداری ما، در مکانیکی ما. خلاصه همه اینها رو آدم نگاه میکنه، دائما ما میبینیم یک سری صنعتگر، یک سری افرادی که ماهرن، یک سری افراد دانشمند دائما دارن چیکار میکنن؟ تلاش میکنن تا واقعا دانش خودشون رو بالا ببرن. چقدر زیبا حالا این شعر گویا منسوب به ابوعلی سیناست که میگه تا به آنجا رسید دانش من که بدانم همی نمیدانم. شاید برخی از عزیزان بگن ما اگر علم خودمون رو اندک بدونیم، اگر بگیم پزشکی ما ضعیفه، حدیث ما، علم من تو حدیث ضعیفه، نمیدونم در تفسیر من ضعیفم، خب این سبب احساس حقارت نمیشه؟ ما خودکمبینی نداریم اینجاها؟ اینجاها بستگی داره. یه دفعه ما مرهوب دانش‌های دیگر میشیم، از اقتصاد غرب میترسیم، از نمیدونم تربیت‌های غربی میترسیم، خودمون رو تسلیم میکنیم. این رو امام نمیپذیره. ولی یک بار هست که نه، من علارغم این که دانش خودم رو اندک میدونم، در حال یادگیری هستم، مطالب خوب هر دانشی رو انتخاب میکنم، میبینم غربیا تو تربیت فرزند چی گفتن، خوبهای اونها رو یاد میگیرم، در اقتصاد چی گفتن، خوبهای اونها رو یاد میگیرم. علی علیه السلام اصلا داره ما رو اینگونه تربیت میکنه، میگه فعد در نفسه و بذالک جاهلا، تو خودت رو اول نادان بدان، بعد برو چیکار کن، فزداد به ما عرف من ذالک فی طلب العلم اجتهادا. علی جان ممنونتم که به ما اینها رو یاد دادی. و السلام علیکم و رحمت الله. علی حبه جنه
قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه و عیار آمش دریا را میخواد.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بی تا بیا و سادگی رو زینتت کن. اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیبا.
همه زیبایی ها تو خونوادت. یه گل تنها اگه باشه میمیره. مسافر تو مسیر سخت دنیا کنار همسفر آروم میگیره.
مسافر مثل گل زیبا و ساده. یه مهمونی بهش خونواده.
به نام خداوند نیکو سرشت که او در جهان بذر نیکی بکشت. بسم الله الرحمن الرحیم. خرم کسی که در دو جهان با حسین زیست، گمراه آن کسی که امامش حسین نیست. مردم خونگرم و دوست داشتنی ایران سلام. خانواده های اهل بیتی و امام حسینی سلام و سلامی ویژه به اونایی که در این ایام با خانوادهشون عازم سفر کربلا شده بودن. اینجا زندگی زیباست و در این صبح یک شنبه دقایقی با شما خانواده های خونگرم همراه هستیم تا از مهارت تربیت فرزند حرف بزنیم. موضوع امروزمون هم بحث رهاوردها و چالش های سفر خانوادگی اربعین هست که امیدوارم فرصت داشته باشید تا ساعت 11 این برنامه رو بشنوید و شما هم مشارکت بفرمایید تو بحث ما. سامانه پیامکی و ارتباطی برنامه 3553 و دو شماره تلفن داریم، 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. برنامه زندگی زیباست.
چون بکم لشگر شیعه ها هست الله و الله ساکن کربلا.
مواجهه با ملل مختلف، اقوام مختلف در سفر اربعین چه سود و زیانی رو نصیب مردم ایران میکنه؟
اولین کلمه، تنها کلمه، وحدت ایجاد میکنه بین ملل‌های مختلفی که تا قبل از که ببیننشون فکر میکردم نمیشناسنشون. وقتی وارد اربعین میشن ملل‌های مختلف با خودشون میبینن، واقعاشون با خودش تعجب انگیزه. میبینن کشورهای دیگه هم اومدن با همین توصیف و همین توضیحات. چه زیان داشته باشه؟ تو سفر اربعین ما زیانی نمیبینیم، همش برکت و هدف.
اینکه همه به نیت به عشق امام حسین میره، همه نیت‌ها یکیه،
یه اتحادیه دیگه. اون اتحاد و همبستگی که بینشون ایجاد میشه، همه با یه نیت بالاخره به هم نزدیکتر میشن، هم از لحاظ اعتقادی، هم از لحاظ روحی، از همه لحاظ به هم نزدیک میشن دیگه.
زیانی هم نصیب مردم میشه؟
نه دیگه، چه زیانی میشه؟ شما که اتحاد داشته باشید هیچ وقت زیان که نمیشه، هیچی، باعث برکات بیشتر هم میشه تو زندگی و تو وجود خودت دیگه.
بله، سفر معنوی و با شکوه پیاده روی اربعین یه سری فرصت‌هایی رو برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنه که اتفاقاً سوال برنامه ما از شما عزیزان شنوندم همین هست که به نظر شما مواجهه با ملل، اقوام و فرهنگ‌های دیگه تو سفر اربعین چه فرصت‌هایی رو نصیب مردم ایران کرده؟ شماره تلفن آشنای برنامه 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی ما 30553.
ببینید این تجربه ای هستش که ملت میبینن و اگر ببینن که از قوم‌های مختلف، از ملیت‌های مختلف توی مسیر اربعین هستن، به راستی و درست بودن مسیر خودشون پی میبرن و باعث میشه که از تجربیات اونها، از سختی‌هایی که اونها توی کشورهای مختلف دارن قبول میکنن و خودشون رو به این مسیر میرسونن، آگاه میشن، خیلی خودشون رو قوی تر میبینن و خودشون رو تو این مسیر سعی میکنن که ادامه بدن تو حضورشون.
بله، در راهپیمایی با شکوه اربعین خیلی از خصوصیات استثنایی و اون ارزش‌های ناب قابل مشاهده هست. ایثار و فداکاری مؤمنین نسبت به همدیگه، از رسم مهمان نوازی هرچی بگیم از مردم عزیز عراق کم گفتیم، از اخوت دینی و فرصتی که برای تزکیه اخلاقی به وجود میاد و اتفاقات خیلی ارزشمند دیگه که مورد بحث و گفتگوی ما در این برنامه است، به خصوص از جنبه فرهنگی که با حضور جناب آقای دکتر محمد صادق آقاجانی، روانشناس و مشاور خانواده، بهش خواهیم پرداخت. آقای دکتر سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
سلام و رحمت الله. منم سلام و عرض ارادت دارم خدمت تمام پدر مادرای گرامی، عزیزانی که صدای ما رو میشنون و بحث ما رو دنبال میکنن. امروز حالا به مناسبت یه بحث مهمی و در مورد اربعین با هم دیگه خواهیم داشت و امید داریم بحث که مطرح میشه کاربردی باشه و پدر مادرها بتونن تو سفرهای آینده اربعین از این مباحث استفاده کنن
انشالله. خیلی خوش آمدید آقای دکتر آقا جانب برنامه خودتون. شنوندای عزیزم انشالله هر چه زودتر ارتباط بگیرن اگر میخوان مشارکت بکنن تو بحث ما یا سوالی تو ذهنشون هست، خانواده هایی که مشرف شدن امسال یا سالهای گذشته و به نوعی با این چالش های فرهنگی مواجه شدن، انشالله سوالاتشون از طریق بسترهایی که عرض کردم مطرح بکنن تا آقای دکتر آقاجانی بهش پاسخ بدن. ساعت 9:56 دقیقه است. رادیو معارف رو میشنوید، برنامه زندگی زیباست. خب بریم سراغ بحث خودمون با آقای دکتر آقاجانی. آقای دکتر، یه سری چالش های تربیتی و روانشناختی خانواده ها تو سفر اربعین باهاش مواجه میشن که این چالش ها در ارتباط با فرهنگ های دیگه، ملیت های دیگه، قومیت های دیگه اتفاق میفته تو این سفر اربعین. خب به هر حال تو اون فضای نورانی فاصله نجف تا کربلا و هر ساله از کشورهای مختلفی ما خودمون شاهد بودیم که اینا میان تو سفر اربعین و محل در واقع یه جور تعاملات فرهنگی هم هست این بحث زیارت اربعین. مهمترین این چالش ها رو یه نگاهی بهش داشته باشه و اینکه چجوری میشه باهاش مواجه شد و اونها رو مدیریت کرد.
بسیار خوب. ببینید، ما زمانی که واقعه عاشورا و بودن امام حسین تو صحرای کربلا رو با هم دیگه بازبینی میکنیم،
بله،
دو تا مسئله و دو تا موضوع به خوبی خودش رو نشون میده. یکی واقع نگری و دوم عقلانیت.
بله.
یعنی لحظه به لحظه، آن به آن، انگار امام حسین یه تابلوی رو داره نقاشی میکنه که به شیعیان این مسئله عقلانیت رو نشون بده. و حالا ما تو سیره رهبر انقلاب هم این مسئله رو میبینیم، توجه به عقلانیت و واقع نگری.
بله.
خب وقتی ما حالا مسئله با همین نگاهی که امام حسین به ما آموزش داده، به ما یاد داده، مسئله پیاده روی اربعین رو مورد بررسی قرار میدیم، این واقع علارغم این که واقع فوق‌العاده بزرگ، فوق‌العاده تاثیرگذار، فوق‌العاده فرصت مناسبیه برای تربیت به همون میزانی که این فرصت همون که نیست چالش هارم داشته باشه. بنابراین صرف این که حالا چون اسم امام حسین میاد و اربعینه ما بگیم این پدیده چالش نداره، به نظر من نگاه واقع بینانه نیست و ما باید این نگاه واقع بینانه رو داشته باشیم. پس یه سری فرصت های عمیق و ماندگاری رو ما داریم، فرصت ها بسیار بیشتر در برابر چالش